بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت دانشجویان عزیز، جلسه‌ای که من امروز میخوام در واقع صحبت کنم راجع بهش و ضبط کنم در خصوص سبک من بنویسی هست. خب ما سبک‌های مختلفی برای منبع نویسی داریم که ممکنه در رشته‌های مختلف در واقع ازش استفاده بشه، و یکی از سبک‌هایی که در واقع در رشته علوم تربیتی بیشتر کاربرد داره سبک منبع نویسی APA هست. ما امروز قصد داریم راجع به اصلا چرایی منبع نویسی در کار علمی صحبت بکنیم و اینکه سبک منبع نویسی APA در واقع به چه صورت در کارهای علمی ازش استفاده میشه. حالا من یک اسلایدی هم آماده کردم که انشالله برای دوستان ارسال میکنم تا ازش استفاده کنند و منبع نویسی رو به نوعی در واقع داره توضیح میده، و هم این که در واقع یعنی در واقع اسلاید به دو صورت هست، یکی به صورت پاورپوینت هست که من اونجا به صورت فارسی توضیح دادم، و یکی هم به صورت انگلیسی هست که در دو صفحه در واقع منبع نویسی رو به نوعی توضیح میده. دوستان همونطوری که عرض کردم ما سبک‌های مختلفی برای منبع نویسی داریم که یکی از اون سبک‌ها APA هست. مثلا سبک‌های مختلف دیگری که داریم مثل سبک ونکوور، سبک MLA، سبک شیکاگو، و این اسامی بیشتر در واقع همون اسامی دانشگاه‌هایی هست که این روش رو به نوعی ابداع کردن. سبک APA هم یکی از اونها هست. دلیل نامگذاری APA در واقع برگرفته شده از حرف اول سه تا واژه هست: American Psychologist Association، انجمن روانشناسان آمریکا یا انجمن روانشناسی آمریکا، که خودشون در واقع این سبک رو اختراع کردن و کتابش هم هست تحت عنوان APA Style Guide، که البته اونجا هم این که شما مقاله را چجوری با سبک APA بنویسید و هم این که منبع نویسی را به اساس سبک APA در واقع چجوری تدوین بکنید. پس American Psychologist Association، انجمن روانشناسی آمریکا، این سبک را ابداع کرده و با عنایت به این که در واقع این سبک در رشته روانشناسی ابداع شده است، به همین خاطر در اکثر رشته های علوم انسانی به نوعی از این سبک تبعیت میشه، و حتی مجله های داخلی هم شما نگاه بکنید اکثر مجله ها در واقع این سبک را به نوعی مورد تایید قرار میدن و اصلا الزام میکنن به این که شما اگر مقاله میخواید بنویسید حتما باید سبکتون بر اساس سبک منبع نویسی APA در واقع تنظیم بشه. و حتی مجله های انگلیسی هم وقتی این سبک را الزام کردن، شما اگر به اساس یک سبک دیگری در واقع بخواهید کار منبع نویسی را انجام بدید، به محض این که به دست اونها میرسه در واقع اونها کار شما را برمیگردونن و به شما میگن که سبک منبع نویسیتون به اساس سبک APA نیست، لذا حتماً کارتون رو تنظیم بکنید به اساس سبک APA و دوباره برای ما ارسال بکنید. در داخل ایران هم مجلات به همین صورت عمل میکنن. حالا ممکنه که یه مقدار چنین سختگیری نداشته باشن، اما با توجه به اینکه مجله های خارجی معمولا در درجه اول ممکنه به صورت در واقع نرم افزاری چک بشه، اگر منابعتون به اساس سبکی که حالا مورد دلخواه اونها هست تنظیم نشه، معمولا برمیگردونن. حالا اگر من یک جلسه هم ممکنه که اختصاص بدم به این که ما در واقع مقاله رو به چه صورت تنظیم بکنیم. اما چون سبک در واقع منبع‌نویسی یکی از میشه گفت که عناصر اصلی در کار در هر کار پژوهشی هست، لذا لازم هست که شما در درجه اول با این سبک منبع‌نویسی آشنا بشید و من توصیه‌ام این هست که شما هر کار علمی انجام میدید حتما از این سبک استفاده کنید، چون بعد از مدتی که شما از این سبک استفاده کنید خواهید دید که هیچ نیازی به حفظ کردن حالا این فرمول هایی که وجود داره نیست و شما خیلی راحت میتونید این موارد رو تو ذهنتون نگه دارید و ازش استفاده کنید. حالا سوالی که مطرح هست اینه که ما چرا در واقع در مطالب علمی، در کتاب ها، در و مخصوصا در مقاله ها حتما باید استناد بدیم، حتما باید از منبع استفاده کنیم. دلایل مختلفی برای این کار هست که شما در یک کار علمی از رفرنس استفاده کنید. حالا من به چند دلیل در واقع اشاره میکنم، حالا ممکنه دلایل دیگری هم در واقع در این زمینه وجود داشته باشه و در واقع توجیه بکنه به این که شما در کار علمی حتما باید از در واقع منابع استفاده کنید. اگر یک کار علمی بدون منبع باشه اساسا اونو به عنوان یک کار علمی در واقع مورد تایید قرار نمیدن، نمیپذیرن، لذا در واقع منابع به عنوان الزام در کار علمی هست. حالا هر چقدر این منابع بیشتر باشه اون در واقع قوت اون کار علمی بیشتر هست. هر چقدر منابع جدیدتر باشه، یعنی در واقع نشون میده که فردی که این مقاله رو تنظیم کرده، این مقاله رو تدوین کرده، به نوعی به کارهای جدید دسترسی داشته و در واقع از اونها استفاده کرده. اما دلایلی که در واقع لازم هست بهشون اشاره بشه که ما در واقع از منابع استفاده میکنیم میتونه این باشه که شما وقتی در مقالتون از منابع استفاده میکنید این استفاده از منابع به نوعی به کار علمی شما در واقع اعتبار میبخشه. اعتبار کار شما منوط به استفاده از منابع هست، لذا اعتبار خود منابعی که استفاده میکنید هم مورد تأکید هست. یعنی شما آیا از منابع دست اول استفاده کردید یا از منابع دست دوم استفاده کردید؟ مثلا شما راجع به پیاژه دارید صحبت میکنید، نظریه رشد شناختی پیاژه دارید صحبت میکنید، آیا منابعی که استفاده کردید از نوشته های خود پیاژه هست یا اینکه حرفایی که دیگران راجع به پیاژه نوشتن؟ لذا هر چقدر منابعی که شما استفاده میکنید و بهشون استناد میکنید به کار خود اون محققی که در واقع راجع بهش می نویسید نزدیک باشه، هم اعتبار کار شما افزایش پیدا میکنه و هم در واقع نشون میده که کار شما از اصالت برخوردار هست. یکی دیگر از کاربردهایی که استفاده از منابع میتونه داشته باشه اینه که در واقع منابع به خوانندگان کمک میکنه. چجوری میتونه به خوانندگان کمک بکنه؟ ببینید خوانندگان اگر بخواهند در اون حوزه‌ای که شما در واقع راجبش مقاله نوشتید بخوان در اون حوزه کار بکنن، میتونن مراجعه بکنن به منابع کار شما و اونجا ببینن که چه منابع دیگری در حوزه این کار وجود داره، لذا کمکشون میکنه، هدایتشون میکنه به منابع بیشتر. من معمولا دانشجویانی که حالا کار پایان نامه دارن و بنده به عنوان راهنماشون هدایتشون میکنم، وقتی میپرسن که منبع نیست در این حوزه که ما داریم کار میکنیم، میگم خب شما مقاله پیدا کردید یا نه، کتاب پیدا کردید یا نه، میگن خب آره مثلا دو سه تا هست. میگم خب شما میتونید به منابع همون دو سه تا منبعی که در واقع اشاره میکنید که ما پیدا کردیم، میتونه اون منابع به شما کمک بکنه که ببینید منابع دیگر چی هست و اون به عنوان یک در واقع حلقه زنجیر هست که شما رو به منابع غنی‌تر هدایتتون میکنه و کمکتون میکنه که شما در واقع جلو برید. پس این هم حالا به شما هم توصیه میکنم که اگر شما راجع به یک حوزه‌ای میخواهید کار بکنید، یکی از بهترین جاهایی که شما میتونید راجع به اون حوزه منبع پیدا بکنید اینه که به مقاله هایی که پیدا کردید مراجعه بکنید که اون مقاله ها از چه منابعی استفاده کردن، لذا میتونید به منابع بیشتر دسترسی پیدا بکنید. میبینی یه مقاله پیدا کرده، اون خود اون مقاله 15 تا منبع داره، لذا اون 15 منبع هم راجع به اون موضوعی که شما دنبالش هستید در واقع نوشته. میتونید حالا هر کدام از اونها ممکنه که باز 10-12 تا منبع دیگر را رفرنس داده باشن. لذا حالا توصیه ما این هست که شما وقتی منابع را در واقع پیدا میکنید، حتما از منابع جدید به سمت منابع قدیم کارو پیش ببرید. یعنی مثلا راجع میخوای به خلاقیت مقاله بنویسید، اول برید مقاله های 1397, 98, 99 را ببینید، بعد از طریق اونها هدایت بشید به منابع قدیمی تر. اساسا البته توصیه میشه که منابع 5 سال گذشته به نوعی ارزیابی بشه و منابعی که طول عمرشون بیشتر از 5 سال هست خیلی ممکنه کمک نکنه و در اولویت بعدی در واقع قرار داده میشه. باز یکی از دلایلی که ما استفاده میکنیم که چرا از منابع در مقاله های علمی یا گزارش های علمی استفاده میشه، اشاره به این هست که شما با این شیوه با ذکر منابع دیگران به نوعی از این که شما دچار سرقت ادبی شدید در امان بمانید. یعنی اگر شما از نوشته های دیگران در کار خودتون استفاده کنید و اونو رفرنس ندید، این معناش اینه که محقق دچار سرقت ادبی شده که در حالا جهان و همچنین در ایران به عنوان یک دفعه جریمه سنگینی میتونه داشته باشه که شما یک سرقت ادبی انجام بدید، کار دیگران رو بدزدید و بهشون استناد نکنید. حتی در مقاطع تسلط تکمیلی میتونه منجر به این بشه که مدرک که به شما اعطا شده در واقع اونو از شما پس بگیرن. حالا ممکنه در بعضی از در کشور ما ممکنه که به این شدت خیلی پیگرد قانونی نداشته باشه، اما در کشورهای توسعه یافته این در واقع جدی گرفته میشه، کما اینکه در کشور ما هم قوانینش هست، یعنی جدی گرفته میشه و پیگرد قانونی میتونه داشته باشه. و مورد دیگری که در ارتباط با اینکه چرا از منابع در مقاله‌های علمی استفاده میشه اینه که وقتی شما از یک منبع دیگری استفاده میکنید و بهش استناد میدید، اونجا در واقع خواننده راهنمایی میشه به این که این بحثی که شما مطرح کردید و رفرنس دادید حرف خود شما نیست، حرف دیگران در کار شما اومده. حالا اگر شکی هم داشته باشن به اون بحث، میتونن مراجعه بکنن به اون منبع اصلی تا ببینن که آیا این در واقع مربوط به فهم نویسنده هست یا اینکه نه خود مؤلف یک چنین اشکالاتی داشته است. پس 4 تا مورد را مطرح کردم که دلایل استفاده از منابع در یک مقاله علمی هست. استفاده از منابع به کار علمی محقق اعتبار می بخشد، خوانندگان را به منابع بیشتر در زمینه تحقیق هدایت می کند، محقق با استفاده از سرقت ادبی در امان می ماند، تشخیص نظر نویسنده مقاله از نظر دیگران آسان می شود. و نکته بعد هم در واقع رعایت امانتداری هست. شما وقتی از کار دیگران استفاده می کنید و اونو به عنوان رفرنس معرفی می کنید، این نشون میده که شما دارای صداقت علمی هستید و به نوعی حقوق مؤلف دیگر را که از کار ایشون استفاده کردید به نوعی رعایت کردید و به اون حقوق احترام گذاشتید. خب با توجه به این که حالا فایل ها گفته شده که به صورت 15 دقیقه باشه، من در واقع تمام میکنم. انشاءالله برای در واقع بحث بعدی و در جلسه بعد ادامه خواهم داد.